尊重大家，是吧？别那什么，知道以后也有什么。کلام در این بود که آیا بین ضرر و ضرار تفاوتی هست یا خیر؟ صاحب کفای ادعا کردن که بین ضرر و ضرار تفاوتی نیست، چه ثلاثی مجرد باشد چه ثلاثی مزید. لا ضرار در این حدیث شریف تأکید است برای لا ضرر و معنای دیگری غیر از همون نفی ضرر که ضرر را معنا کردیم، نقص از تمامیت از شیئی که له تعلق بالغیر، پس هر نقصی ضرر نیست. کما اینکه نقص را نسبت به منفعت یا نفع نیز نباید ملاحظه کرد، نقصان از تمامیت این چنین نقصی است لحاظ باید بشود. ثانیا نقصان از تمامیت نسبت به اشیایی که لا تعلق لها بالغیر ایضا نقص تعبیر نمی شود. ازا گفتیم مثلا در باب مباهات اگر چیزی از اموری که مباح هستند کم بشود از اون وضع قبل، فرض کنید بیابانی بوده است که همیشه هر سال علوفه خوبی داشت، امسال دیگه اون علوفه را ندارد، اینجا تعبیر نمی کنیم به ضرر یا نقص. چرا؟ برای خاطر اینکه مباحات تعلق به کسی ندارد. بله اگر مزرعه شخص خاصی باشد و مزرعه او امسال حاصل خوبی ندهد، اینجا تعبیر ضرر که نقص به اصطلاح خاص است صحیح است و در اینجا می توانیم بگیم که نقصان پیدا کرده است و در نتیجه ضرر است. حالا ضرار همین معنا را دارد کما علیه صاحب کفایه. صاحب کفایه می فرمایند ضرار همون ضرر است و جی ابیهیل تأکید. عرض کردیم دیروز اولا تأکید بر خلاف اصل است. اصل در کلام اون هم کلام صادر از حکیم که معصومین سلام الله علیه مجمعینن، این چنین کلامی اصل در اون تأسیسه نه تأکید. ثانیاً بین فاعل و تفاعله که دیروز مفصل عرض کردیم که در باب تفاعل قائل شده المشهور نهاد و تبعهم اصولیین که باب تفاعل دارای دو فاعل هست به خلاف باب فاعله که دارای یک فاعل هست ظاهرن. صاحب کفایه به تبع باز مشهور این چنین ادعا کرده است که در باب تفاعل دو فاعل است و دو مفعول. قهرن مقتضای این حرف این است که باید دو تا نسبت هم وجود داشته باشد، نمی شود یک نسبت باشد دو فاعل، یک نسبت باشد دو مفعول. قهرن اگر قبول کردید شما دو فاعل داشتن باب تفاعل را و دو مفعول داشتن باب تفاعل را، باید بپذیرید که دو تا نسبت هم باید در میان باشد. لذا میپذیرن این حرف را که دو نسبت در باب تفاعل هست صریحا. در باب فاعله هم گفتن عیناً همینه، نهایت تفاوت باب فاعل و تفاعل در اینه که در تفاعل دو نسبت صریح هست، لذا دو تفاعل به صورت عطف در کلام یا زاربه تزاربه زیدون و امرون، ولی در باب فاعله بالمطابقه یک فاعل است و یک مفعول، اما به تضمن یک فاعل و مفعول دیگر هم هست. مثلا میگیم زاربه زیدون امرن، زید صریحا فاعل است بالمطابقه، امر مفعول. باید بگیم به تضمن امر فاعل است و زید مفعول. فعلاً تفاوت بین باب فاعله و تفاعله درس به صراحه بودن و به تضمن بودن هست. اون دو هیئت صریح هست، در اینجا یکیش بالمطابقه دیگری به تضمن. حالا آیا فاعله و فعله که صاحب کفایه ادعا کرده از فرقی ندارند، معنای ورار و معنای ور یکیست؟ حالا ما از این حرف هم بگذاریم که مصدر ور است نه ورر، ورر اسم مصدر است. اگرم برفرض بخوایم بگیم یکیست، مصدر باب مفاعله که فعال رو مصدر باب مفاعله گرفتن، او رو باید با ور بگیم یکیست، نه با ورر، چون مصدر رو نمیم بگیم با اسم مصدر یک چیز است. اسم مصدر اثر حاصل از فعل است، نه اینکه خودش به اصطلاح مصدر باشد. علی حاله با صرف نظر از این ایرادات که اینا رو در دیروز بحث کردیم، فاعله و فعله آیا همون گونه که صاحب کفایه ادعا کرده است اینها فرقی ندارند؟ اگر بین دو فرقی نباشد، چرا اینا دو تا هیئت است، یکی به صورت فاعله در آمده، یکی به صورت فعله؟ اختلاف در هیئت قهرن کاشف از اختلاف در معناست و تفاوت در معنا. در نحو ثابت است که هیئت یک معنای حرفی است که عبارت است از نسبت. هیئت در حقیقت یک معنای حرفی دارد که همون نسبت است، لذا میگیم هیئت امر، یعنی نسبت طلب شیء، یا هیئت نهی، نسبت طلب ترک، هیئت فاعل، هیئت مفعول و هیئت ماضی و مضارع، کما اینکه هیئت مجرد و مزید. این اختلاف هیئات کاشف از اختلاف نسب است، نسبت‌های متفاوت و گوناگون در میان است. ولی یک هیئت برای همه این به اصطلاح نسب کافی بود. پس اولا هیئات معانی حرفی‌اند، ثانیا اختلاف این هیئات کاشف از اختلاف در نسب و نسبت‌هایی که معنای این هیئات هست خواهد بود. نسبت امر با نسبت نهی تفاوت دارد. حالا نسبت به طور کلی در همه حیات امریست تعلقی، یعنی مفهوم استقلالی ندارد، چون امر تعلقی است. میگیم نسبت معنای حرفی است، هیئت معنای حرفی دارد. اگر نسبت امری باشد مستقل، دیگه نباید بگیم هیئت معنای حرفی دارد. علت این که گفته می شود هیئت دارای معنای حرفی است این است که نسبت امری است تعلقی. چطور؟ مثلا اضافه در باب اضافه علم نحو، اضافه بدون مضاف معنا ندارد، بدون مضاف الیه معنا ندارد، امری است تعلقی مرتبط به طرفین. معانی حرفی این چنینند، معانی هستن تعلقیه، تا اینکه به اصطلاح اون متعلقی نباشد این معنای حرفی بروز و ظهوری ندارد. و قهرن اگر امر تعلقی شدن فی حد نفسه معانی مبهم هستن، بعد از تعلق و آمدن متعلق معانای اونها واضح می شود. مثلا من ابتدا، ابتدا به معنای مستقل می شود معنای اسمی، نه اون ابتدایی که گفته می شود از فلان جا تا فلان جا، مثلا ابتدای در مکان در نظر بگیری، مثلا تا اون مکانی که مدخول من هست و مجرور من هست ذکر نشود شما نمی فهمین ابتدای از کجا، ده بارم تکرار بشود متوجه نمی شید. ولی وقتی گفت من البصره یا من مشهد یا من قم، اینجا معنای ابتدا برای شما واضح می شود. قبل از آمدن مجرور و مدخول حرف من معنای ابتداییت واضح نیست. این تعلقی بودن نسبت و معنای مبهم داشتن نسبت در همه حیات که دارای معنای نسبت هستند موجود هست. حالا نسبت اکرمه و کرمه دو تا هیئتن، چه فرقی دارد؟ مثل فاعله و فعله. بعضی از حیات، خوب دقت کنید، تفاوت رو میخوایم عرض بکنیم و نتیجه بگیریم به این که ادعای صاحب کفایه صحیح نیست. نسبت اینا همه دارای نسبتن. حالا بعضی از حیات وضع شده اند فقط برای صرف نسبت بین شیئین، همین مقدار که بین این دو شیء نسبت است و ربط است، که اسمش گفته می شود نسبت تحققیه، نسبت صدوریه یا نسبت وقوعیه. وقوع علیه یا صدور من، نسبت صدوریه یعنی صدر این شی نسبت از این شخص، نسبت وقوعیه یعنی وقع این نسبت علا این شخص. خب این یک قسم از حیات هست. فعله، فعله، فعله فقط برای دلالت بر همین معناست که صرف ربط بین شیئین و صدور من جانب و وقوع علا جانب آخر هست. اسم جامع را ما مثلا بر فرض فعله میگذاریم. ماده این یا لازم است مثل شرفه مثلا که ذاتی او این وزن برای چی؟ لزوم است، یعنی تعدی به مفعول به نمی کند. گاهی هم ماده ذاتی او تجاوز به غیر هست که اسمش گفته می شود متعدی، یعنی متجاوزان الی غیره، یعنی الی مفعول به، مثل ضربه، ضرب زیدون امرن. این هیئت فعله، حالا فعله لازم هم آمده است و فعل لازم و بابه فعل. تعدی هم گاهی ذاتی بعضی از مواد است، مثل افعالی که دلالت بر لون دارن یا دلالت بر سجایا دارن یا موادی که دلالت بر عیوب دارن. این چنین اوزانی در حقیقت ذاتی اونها تعدی به غیر هست. مثل ضربه، ماده ضرب در او تعدی است. وزن فعله، این هیئت در حقیقت خود هیئت موجب تعدی نیست، نسبت صرف را می فهماند. پس بعضی از افعال در اونها تعدی به غیر نیست و برخی از افعال در اونها تعدی به غیر هست. حالا می آییم در اینجا یک نسبت در بعض از افعال هست و در هر دو میشه به نحوه حقیقت باشد. حالا اگر تعدی در مادهی به نفسه نباشد بلکه با واسطه باشد، تعدی با به وسیله همزه باب افعال یا تشدید باب تفعیل یا حروف جاره که اینها دلالت بر موجب تعدی می شوند، این تعدی آیا خصوصیت هیئت هست یا از ناحیه ماده هست؟ قهرن در اینجا خصوصیت هیئت نیست، به وسیله همزه باب افعال تعدی را آوردیم، به وسیله تشدید باب تفعیل تعدی را آوردیم، یا به وسیله حروف جاره تعدی را ما در حقیقت ابراز کردیم. اینجا از خصوصیات ماده می شود. نسبت که مفاد هیئت بود، نسبت که مفاد هیئت بود، جهت علاوه و علا از او فهمیده نمی شود. این همزه باب افعال است که وقتی وارد شد بر فعله و به صورت افعله در آمد، این در حقیقت دقت است. اگر حالا گفته می شود باب افعال هیئت، یک قدی مسامحه است، ولی اصلش همون همزه است که ماده است. دقت کردین؟ پس بنابراین فاعله با فعله در اصل این که نسبت در هر دو وجود دارد با هم مشترکند، ولی با این فرق که فاعله نسبتی است که هیئت دلالت دارد، از این هیئت خصوصیت زائده‌ای فهمیده می شود به واسطه آمدن الف باب افعال، همزه باب افعال، که در فعله این خصوصیت نیست. اون خصوصیت این است که فاعله جهت تعدی را می فهماند. لذا ذهبه یا اکله یا حسنه در این سفعل و امثال اینها تعدی مال هیئت نیست و لذا در اشی معنا وجود ندارد تعدی به غیر، ولی در فاعله جهت تعدی درش هست. حالا اگر فعله به صورت فاعله در آمد، بدون حرف در حقیقت متعدی شده، یا به صورت فعله در آمد باز بدون حرف متعدی شده، حرف جری در کار نیست. جالس زیدون امرن، این تعدی از ماده نیست. چرا؟ زیرا جلسه خودش لازمه، اما به فیحت فاعله که در آمد مفعول میگیرد. در غیر فاعله در مواردی که با حرف متعدی بشود، مثل مثلا میگه کتب الی زیدن، کاتب زیدون امرن الی ندارد، ولی کتب الی زیدن حرف آمده است. معلوم می شود خصوصیت تعدی در از هیئت پیدا شده است، نه از ماده. در ماده چه باشد چه نباشد، در هیئت فاعله خصوصیت ایصال الی الغیر ملحوظ است. پس بنابراین می توانیم ادعا بکنیم که فعله و فاعله هیچ تفاوتی از نظر معنا با هم ندارند؟ خیر، این حرف گفتنی نیست و اساس هم همینه که حالا این عبارت رو مرحوم استاد ما در علوم ادب رحمت الله علیه می فرمودن که زیادت المبنا تدل علی زیادت المعنا، اگه یک حرف اضافه شد قهرن این معنای اضافی هم باید برساند و الا که تکرار می شود. و چه تفاوتی هم دارد به جایی که دیگه فعله و فاعله چرا بیارد؟ همون فعله گفت کافیه دیگه، یا فاعله به تنهایی کافی، چرا ضرر هم آورده است؟ اونم کلام حکیم، ضرار را هم آورده است. پس در هیئت فاعله خصوصیت ایصال الالغیر ملحوظ است، ولی در فعله این خصوصیت ایصال الالغیر ملحوظ نیست. اگر این شد پس فاعله فعل اثنین نیست کما علیه مشهور نهاد و تبعه او صاحب کفایه و من تبعشان. این حرف هم میشود بی اساس. رضا گفته بودن در فاعله هم مثل تفاعله دو تا نسبت است، نه یکی مطابقی و دیگری چی؟ تزمونی. نه، این هم میشود بی اساس. پس نه فاعله مثل فعله شد و نه فاعله مانند تفاعله هست. دو نسبت وجود ندارد در فاعله، کما اینکه عین فعله نیست. خصوصیتی در فاعله ملحوظ است که اون خصوصیت در فعله لحاظ میشه و اون خصوصیت وقوع علل غیر هست. گرچه فعله دلالت بر وقوع علل غیر دارد، ولی این ملحوظ نیست. یه وقت اهمیتی ندارد که این بر کی، این ضرب بر کی واقع شد. اینجا ضربه رو به کار ببرید. به زوگاهی گفته میشه ضرب زیدون، مفعولش نمیارن چون منظور مقصود نیست. ولی گاهی از اوقات میگن نه، اکرم زیدون امرم، این جهت وقوع بر امر ملحوظ است، یعنی عنایت دارد گوینده، که اینجوری نبوده که از راه برسد هر کسی به اکرام کند. این امر چون مؤمن بوده است، اکرام خودش را بر او واقع ساخته است. و الا میگفت که نه، کرم زیدون، کرمی از او ظاهر شد، بر کی دیگه هیچ نمیگد بر کی. اما اینجا نه، لحاظ این خصوصیت شده. پس هزا اولا لذا استفاده می کنند که هیئت در فاعله دلالت بر نسبت دارد و اون عبارت است از نسبت صادرون عن قصدن، که این معنا از هیئت فاعله فهمیده می شود. و البته این را فکر نکنین که معنای اسمی شده است، خیر، این همون معنای حرفی است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماید شما میگویید زیدون علی سطح، آیا این مبتدا و خبر هست یا نیست؟ قرآنی مبتدا خبر دیگه، زیدون مبتدا، علی سطح خبر. ظرف هم در اینجا ظرف مستقر است، نه ظرف لعطف، یعنی زمیر درش هست. زیدون کائنون علی سطح، اینطور. این زیدون علی سطح با زیدون قائمون دو تا نسبت است دیگه، متفاوت با یک دیگر. یا این که نه، یک نسبت است. یعنی چی بگین زیدون کائنون علی سطح، یا بگین زیدون علی سطح. زیدون قائمون با زیدون علی سطح از نظر نسبت موجوده بین هما متفاوتن اینا، یعنی اونجایی که با علا بیاد و اونجایی که بدون حرف جر بیاد مثل زیدون قائمون. قطعا یک نسبت مبتدا و خبری در بین هر دو بیشتر نیست. نه اینکه این نسبت بین زیدون علی سطح همون نسبت زیدون قائم، نه، یعنی از نظر نحوه نسبت و خصوصیت نسبت همون نسبت موجوده بین مبتدا و خبره. حالا مبتدا و خبر به صورت زیدون علی سطح باشد یا به صورت زیدون قائمون باشد، این جهت هست. حالا این دلالت بر تحقق علو که نسبت بین عالی و مستعلا علیه هست در کجا فهمیده می شود؟ در زیدون علی سطح فهمیده می شود. ولی این در مثل زیدون قائمون فهمید. خب اگر زید بر سطح واقع شد زیدون قائمون، اینجوری هم می تونیم بگیم زیدون علی سطح. این خصوصیت استعلاء زید علی سطح از چه معنای فهمیده شود؟ از زیدون قائمون فهمیده نمی شود، ولی از زیدون علی سطح فهمیده می شود. با اینکه یک گونه نسبت دارن معذاره تفاوت است. در ما نحنفی هم همینجور، زاربه و زربه فرق دارد، چون نسبتی که در او ملاحظه شده است به لحاظ طرفین متفاوت است با اونجایی که این خصوصیت ملحوظ نباشد. فاعله و فعله خصوصیاتی که در فاعله هست در فاعله نیست. ضارب زیدون امرن نسبت فعل به فاعلی است که صدر عن قصدن. لذا ضارب زیدون امرن در جایی که مثلا فرض کن یکی چوب رو همینجور گرفته میچرخانه، این چوب خورد به یک نفری، اینجا میتونیم بگین ضارب زیدون امرن یا باید بگین ضرب زیدون امرن؟ اینجا ضربه باید به کار ببرید، ضاربه نباید به کار ببرید. چرا؟ چون در باب فاعله قصد در اون به اصطلاح منشأ صدور دخیل هست. ضاربه اونجایی گفته میشود که این ضربش عن قصدن باشد، یعنی عن قصدن چوب را بلند کرد که بزند به طرف. اینجا ضربه گفتن هم درسته ولی ضاربه این معنا رو میفهماند، ضربه این معنا رو نمیفهماند. یعنی آقا آمدن قاصدن عن ارادتن ضرب را واقع ساخته است بر امر. صدر عن قصدن. پس با فعله این فرق رو دارد. در فعله صرف نسبت بین شیئین است، ضربی است که صادر شده از زید و واقع شده بر امر، اما عن قصدن هست یا نیست اینا رو دیگه هیچی دلالت ندارد. تعدی الالغیر یا تعدی الایصالیه الالغیر اینا دیگه عقد نشده، ولی در ضاربه تعدی الایصال ضرب الالغیر مقصود است. لذا باید بگیم این ضرب اولا در جایی که گفته میشه ضاربه زیدون امرن، میگیم این عن قصدن بوده، عن ارادتن بوده، وقوعش هم بر امر مقصود او بوده است، یعنی میخواسته به همین امر بزند و ضرب رو بر امر واقع کرد. دقت کردین؟ ولی در مثل ضرب زیدون امرن فقط میخواد بگه این نسبت ضربی بوده، اما بیشتر از این که به اصطلاح اصل این ضرب صادر شده از زید و واقع شده بر امر، بیشتر از این شما نمیفهمید. این فقط همین مقدار دلالت. حالا سوال بکنید آقا ضرب زیدون امرن عن قصدن بود؟ معلوم نیست، ممکن عن قصدن باشد، ممکن لا عن قصدن باشد. ولی وقتی گفتید ضارب زیدون امرن، اینجا میفهمید که یعنی بله قصد داشت. خب بنابراین بین ضرر و ضرار فرق میشود یا نیست؟ قطعا فرق است. در ضرار یعنی اون ایجاد نقصی که عن قصدن باشد و وارد بشود بر مال یا شیئی که لهو تعلقون بالغیر، ولی اگر تعبیر ضرر را آوردین شامل می شود هر دو را مطلق است، یعنی از این جهت که چه عن قصدن باشد چه لا عن قصدن باشد. پس لا ضرر نقص خاص به نحو مطلق سلب می شود، یا لا ضرار نقص خاص عن قصدن را شامل می شود. تعبیر نقص خاص ناظریم به اون خصوصیاتی که در مفهوم ضرر اخذ شده بود که هر نقصانی ضرر نیست. حالا در نبی فرمایش رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه ضرر رساندن به غیر اگر ضارب قصدی نداشته باشد، همونجور که از کنیم یک چوبی رو بچرخاند و بخورد به یک شخصی، اینجا مثل این گفته میشه ضرب زیدون امرن چون قصد نداشته. ولی اگر گفتیم ضاربهو، اینجا میشود بگیم ضاربهو خیر، نمیتونیم بگیم ضارب زیدون امرن چون قصد نداشته است. لذا قاتل المشرکین، یعنی باید قصد قتل اونها را هم بکنید، صورت امره ولی باید قصد و اراده قتل مشرکین را داشته باشید، نه اینکه همینجوری یک تیر بزنی حالا بخوره به یک مشرکی، این فایده ندارد. باید قصد قتل اونها را داشته باشید. خادعه در جایی گفته می شود که شخص قصد فریب دیگری را داشته باشد، اینجا میگن که خاد ازیدون مثلا امرن، ولی اگر قصد نباشد بدون التفات به این جهت باشد، اینجا نمیتوانیم عنوان خادعه رو به کار ببریم، باید برحال فعل مجرد به کار ببریم. در مورد این حدیث سموره آیا قصد اذیت کردن اون انصاری رو داشت یا قصد نداشت؟ قصد داشت دیگه، میخواست به قول مشهدی ها میخواست به اصطلاح چی؟ چیکار کنه؟ ایام عید و زهرای دیگه برحال. خب انقصدن بود، لذا ریختن اون شی انقصدن بود، پس بنابراین تعبیر مبار حضرت آوردن، نفرمودن انک رجل غار، انک رجل مبار، عنوان مبار آوردن، یعنی تو قاصد این معنا هستی، انقصدن میخواهی به اصطلاح ضرر رو برسانید، نه اینکه بگی نه من میخوام برم درخت خودم ببینم چه خبر است و قصد ضرر زدن نه، یک بار اگر باشد میگی میچینی، ولی مکرر به همین نحو میآمد، لذا حضرت فرمودن انک رجل مبار، عنوان اسم فاعل باب مفاعله رو در اینجا آوردن، نه ثلاثی مجرد. فما افاده صاحب کفایه، بر اینکه غرار تأکید ضرر است و از نظر معنا تفاوتی بین هما نیست، لیسه بشه. مطلب دیگری که در اینجا در شرح این حدیث، چون بیان ما و بحث ما در این بود که ما مفردات این حدیث شریف را ذکر کنیم تا ببینیم معنای نهایی از این حدیث شریف که در حقیقت به عنوان یک قاعده مطرح است و استفاده از این قاعده می شود در بسیاری از موارد، ببینیم چه معنایی از او در نتیجه اخذ می شود کرد. لذا باید مفردات را بیان کنیم. یکی از این مفردات کلمه لای نافیه در اینجاست که دوبارم تکرار شده است، لا ورره و لا وراره. حالا فی الاسلام باشد یا نه تحقیقش قبلا عرض کردیم. خب این لای لا ورره و لا ورار که دو کلمه ورر و ورار مصدر به لای نفی جنس شده است، این لای نفی جنس در اینجا خبری در اینجا دارد صریحاً یا ندارد؟ خب به هر حال لای نافیه للجنس است، خبر او در اینجا چیست؟ این فعل اسلام را بعضی آوردن، شاید او را می‌خواستن خبر قرار بدن. به قرینه جار و مجرور خبری تقدیر گرفته می شود که می شود ظرف مستقر، یعنی مستقر رو فیه ضمیر، رجلون فدار، یا گفته می شود لا رجل فدار، لا رجل فدار. یک مرتبه می گیم لا رجل قائمون اندک، خب خبر صریحا آمده، این اندک متعلق به قائم است و ظرف در اینجا می شود ظرف لغو. چرا؟ چون خبر هست خود قائمون و خبر لا در اینجا خود قائمون هست. علی کل حال این لا لای نفی جنس است، چه در ضرر چه در ضرار. لای نفی جنس تارتن استعمال می شود در لسان عرف بیان نفی را خبر می دهد از نبود شیء در مثلا فلان مکان با فلان خصوصیت. ما در صدد استظهار کلمات عرف نیستیم که عرف عرب این لا را در چه موردی استعمال می کند و چه مواردی استعمال نمی کند. می خواهیم استظهارمان را در مواردی باشد که در شرع استعمال شده است، این برای ما اهمیت دارد، چون اون موارد استعمال در شریعت و السنه حضرات معصومین علیهم السلام قرینه می شود که در جاهایی که خبر نیست ما چه کنیم. ما در لا ضرر و لا ضرار کلمه مستعمل در لسان شارع است، باید استعمال این کلمه در لسان شارع را ملاحظه کنیم، ببینیم موارد استعمال این کلمه در لسان شارع چگونه است. و چه خصوصیاتی در موارد استعمال وجود دارد. با فهمیدن در دقت کردن در موارد استعمال قهرن معنای این جمله هیئت ترکیبی لا ورر و همچنین لا ورار برای ما روشن می شود. حالا موارد استعمال و نتیجه گیری از اونها را انشاءالله برای جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.